الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه وارد بحث جدید بشیم، تمرین هایی که باقی مونده از صفحه 149 و صفحه 152 و 153 با هم دیگه مروری میکنیم و ببینید که آیا جواب هایی که حتما دادید درست هست یا نه. صفحه 149 سوال اول میفرماند که اسند الى کل من الاسماء المؤنثه التاليه فعلا مرتن الى نفسه و اخرى الى ضمیره، اسناد بده به هر کدوم از این اسمهای مؤنثی که پشت سر میاد، تالی یعنی پشت سر اومد آمن به حساب که پشت سر آینده، چیزی که پشت سر چیزی میاد. مثلا میگیم که تالی تلو معصوم، یعنی کسی که از نظر مقام و رتبه پشت سر معصومینه، بعد از معصومینه. خب اسناد بده به هر کدوم از این اسمهای مؤنثی که پشت سر میاد، فعلی رو یک بار به خود اون اسم مؤنث و یک بار به ضمیرش، یعنی یک بار به اسم ظاهر و یک بار به ضمیر. خب حالا این اسمها اسمهای زیادی هست، من همشون رو معنا میکنم و بعضیاشون رو هم در یک جمله با یک فعل به کار میگیرم. مثلا حاله که معنای همون حالتی است که ما در فارسی میگیم. مثلا میخوام بگیم که حالت تغییر کرد، میگیم تغیرت الحاله، حالت تغییر کرد. خب اینجا ما نسبت دادیم به چی؟ به اسم ظاهر. و چون حالت مؤنث مجازیه، ما اگر تغیر الحاله هم بگیم درسته، چون در اسم مؤنث مجازی گفتیم وقتی به اسم ظاهر نسبت بدیم هم تذکیر درسته و هم تأنیث. پس چه بگیم تغیرت الحاله، چه بگیم تغیر الحاله. اما اگر حالت رو اول بیاریم و بخوایم فعل رو به ضمیر نسبت بدیم، میگیم الحالتو تغیرت، حالت تغییر کرد، که در تغیرت یه هیه مستتر که برمیگرده به حالت. دیگه اینجا نمیشه بگیم الحالتو تغیرت، چون گفتیم وقتی به ضمیر مؤنث مجازی میخوایم نسبت بدیم، اونجا دیگه باید حتما فعل مؤنث بیاریم. البته حالا اینکه من چرا میگم الحاله و حاله نمیگم، اون مربوط به بحث نحوی میشه که میفرمان که اونجا نکره نمیتونه مبتدا بشه، اون حالا چیز مهمی فعلا نیست. خب کلمه دیگه کلمه عروس هست. خب عروس اگر به معنای همون عروس فارسی باشه، چون عروس گاهی در زبان عربی احتمال داره که به معنای داماد هم به کار بره، اینجور که در ذهنم هست. حالا اگر عروس به معنای همون عروس باشه که خب مؤنث حقیقی میشه، در این صورت مثلا میگیم جاءت عروس، عروس آمد، دیگه نمیشه بگیم جاء عروس. چرا؟ چون مؤنث حقیقی. و اگر بخوایم به ضمیرش نسبت بدیم میگیم العروس و جاءت، اونجا باید مؤنث بیاریم. و اگر منظور از عروس داماد بوده باشه، چون گفتم عروس در هر دو مورد ممکنه به کار بره، که مثلا ارث که گفته میشن، ارث با عین و را و سین هم به عروس میگن هم به داماد میگن، که این در صفحه 174 بحث مسقل خط سوم، صفحه 174 خط سوم، اونجا داره که اورایس مسقر ارث، ارث یعنی هم عروس هم داماد. حالا ارث اگر باشه هم عروس به کار میاد. حالا اگه این عروس خود عروس رو در نظر بگیم به معنای خانوم، خب میگیم که مؤنث حقیقی هست و بنابراین میباست ما فعل مؤنث براش بیاریم، چه اسناد داده بشه به خودش چه اسناد داده بشه به زنش. هانوت گفتیم یعنی مغازه. اگر یادتون باشه هانوت از اون مؤنث هایی بود که دو وجهی بود، یعنی در صفحه 147 اون موارد سمائی داشتیم، گفتیم و سمائیون فی اسماء لا ضابط لها، یکی از اونا حانوت بود. بنابراین حانوت هم میشه فعل مذکر برش بیاریم، هم میشه فعل مؤنث بیاریم. مثلا فرض کنیم میخوایم بگیم که مغازه باز شد. مغازه باز شد میگیم چی؟ میگیم مثلا افتتح الحانوت، حانوت باز شد. اغلق الحانوت، حانوت بسته شد، مغازه بسته شد. حالا شما میتونی اغلقه بگی، میشه اغلقت بگی، چون گفتیم که اینا از مواردی است که جایز تذکیر و تأنیث. راجب ضمیرش هم همینجور، الحانوت اغلقه، اغلقه با غین و قاف، اول غین بعد قاف، یا الحانوت اغلقت. خب دیگه به این ترتیب شما متوجه شدید که روش کار چی هست. حالا من کلمات بعدی رو معنا میکنم، حالا برای بعضیش هم باز مثال میزنم، ولی دیگه احتیاج نیست برای همه من میخوام مثال بزنم. سن یعنی دندان، سن به معنای دندان. مثلا میگیم که دندان شکست. اگه بخوایم بگیم دندان شکست، اینجا چه کار میکنیم؟ میگیم انکسرت از سنو، دندان شکست. چون سن جز به اون چیزهاییست که مؤنث هستن سماعن. اول صفحه 147 خط دوم سنو شما اونجا خوندید به معنای دندان. پس میگیم انکسرت سن، منتها چون مؤنث مجازیه انکسرت سن هم میشه بگیم. اگر بخوایم به ضمیرش نسبت بدیم باید حتما مؤنث بیاریم، میگیم از سنو انکسرت دندان شکست. شمال هم که به معنای به حساب جهتی هستش که عرضم به حضور شما، از اونجا باد شمال میاد، چون باد شمال یعنی اون بادی که از جانب شمال میاد، یعنی از جانب چپ، از جانب مغرب. یعنی اگر ما چپ رو در نظر بگیریم میشه به حساب شمال، که امیرالمومنین در نهج البلاغه به این مضمون فرمودن که الیمین و شمال مذله و طریق الوسطا هی الجاده، راست و چپ گمراهیه و راه راست راه مستقیمه، یعنی همون نه شرقی نه غربی. البته خب حالا اون موقع شرق و غرب به این اصطلاح نبوده، ولی به هر حال یعنی انسان باید در طریق مستقیم باشه، نه به طرف راست به متمایل باشه و منحرف باشه و نه به طرف چپ. خب پس شمال یعنی اون جهت چپ، که شمال بادیست که از اون جهت میاد. خب این هم جزء الفاظی هستش که مؤنثه، ولی خب مؤنث مجازی هست. کأس هم به معنای لیوان داشتیم، جزء مؤنث‌های مجازی. قدم به معنای پا، قدم پا که میگیم، که اونم داشتیم جزء اعضای مزدوجه بدن که گفتیم مؤنث هست. حالا مثلا شما فرض کنید که زلت القدم، با زه زهرائی، زلت القدم یعنی قدم لغزید، میشم بگی زل القدم. چرا؟ چون مؤنث مجازیه و ظاهر مؤنث مجازی گفتیم دو وجهه. اگه بگیم القدمو وقتی باید بگیم زلت، که هیه برگرده. علام یعنی مردی که خیلی میدونه، خب اینا دیگه مثالاش راحته دیگه. جاء العلام، البته در مورد زن هم به کار میره، جاءت العلام، که اگه در مورد زن باشه چون مؤنث حقیقی میشه باید حتما فعل مؤنث باشه. اما یعنی کنیز، ام یعنی مادر، اخت یعنی خواهر، که این سه تا هر سه تاشون مؤنث حقیقی هستن. ایام جمع مکسره. خب تا به حال توی چند تا مثال جمع مکسر نداشتیم. جمع مکسر حکمش چیه؟ گفتیم جمع مکسر اگر به خودش اسناد بدیم میتونیم هم مذکر بیانیم فعل و هم مؤنث. مثلا بگیم مزل ایام یا مزت الایام، روزها گذشت. و اگر بخوایم به ضمیرش نسبت بدیم میتونیم هم جمع بیاریم که رعایت معنا رو کنیم، هم مفرد مؤنث بیاریم، یعنی بگیم الایام و مزت، روزها گذشتن، یا مثلا الایام و مزو، مثلا احیانا اگر بخوایم بگیم به این صورت. دار که مؤنث مجازیه یعنی خانه، مثلا میگیم که ادارو اشتریت، خانه خریده شد. مشتری یعنی خریدار، اشتریت یعنی خریده شد. اگر بخوایم به ضمیرش نسبت ندیم، به خودش نسبت بدیم، میگیم اشتریت دار یا اشتریت دار، هم میتونیم مذکر بیاریم هم مؤنث بیاریم. غرفه یعنی اتاق، شمس یعنی خورشید، رسوله یعنی زن فرستاده شده، که باز مؤنث حقیقی میشه، مرضع یعنی زنی که شیر میده، حامل یعنی زنی که حامله هست، که این دوتا چون از صفاتی هستن که اختصاص به زن دارن، گفتیم غالبا دیگه این صفات احتیاج به تانیث ندارن. مرضع، حامل، حائض، این جور صفات دیگه اینا احتیاج به تانیث غالبا ندارن، بدون تانیث. صاحبات جمع مؤنث سالمه، گفتیم جمع مؤنث سالم اگر باز به خودش نسبت بدیم هم میتونیم فعل مذکر بیاریم هم مؤنث، مثلا بگیم ذهب الصاحبات یا ذهبت الصاحبات، اگر به ضمیرش نسبت بدیم دو وجه داره، بگیم از صاحبات و ذهبن یا از صاحبات و ذهبت. طالبه یعنی زنی که طالب هست، دانشجو یا دانش آموزه یا طلبه است، و خب این مؤنث حقیقیه، باید حتما مؤنث بیاریم فعل. ازمنه جمع مکسره، همون چیزی که در مورد ایام گفتیم در مورد ازمنه هم تکرار میشه. آیات جمع مؤنث سالمه، مثل صاحبات همونجور که گفتیم همونه، فرق نمیکنه. یعنی در جمع مؤنث سالم گفتیم اگه به خودش نسبت بدیم دو وجه جایزه، فعل و مفرد مذکر بیاریم یا مفرد مؤنث بیاریم، اگر به ضمیرش نسبت بدیم دو وجه جایزه، ضمیر جمع بخوام بیاریم یا ضمیر مفرد مؤنث بخوام بیاریم. مثلا میگیم که تبینت الآیات، آیات آشکار شد، یا تبین الآیات، و اگه به ضمیرش بخوام نسبت بدیم میگه الآیات تبین یا الآیات تبینت. احوال هم که جمع حاله، اونم با جمع مکسره. قضات جمع قاضیه، مثل رجال که گفتیم اگر به خودش بخوایم نسبت بدیم چه حالتی داره، به ضمیرش نسبت بدیم چه حالتی داره، قضات هم همونجوره. مسائل هم جمع مکسر جمع مسئله است، مثلا میگیم که المسائل سئلت یا المسائل سئلنا، هم میتونیم مفرد بیاریم هم میتونیم جمع بیاریم، و اگر بخوایم به خودش نسبت بدیم میگیم سئل المسائل یا سئلت المسائل، مسائل مورد سؤال قرار گرفت. البته حالا من اینجا مثال که زدم بهتره که با ان به کار بره، به خاطر اینکه مسائل چیزهایی هستند که راجع بهشون سوال میشه، یعنی در زبان عربی اون چیزی که مورد سوال هست اون رو با ان به کار میبرن. مثلا میگیم که سألت زیدن عن المسئله، سوال کردم زید را راجع به مسئله. بنابراین این مثالی که من زدم ممکنه یه مقدار خدشه داشته باشه، مثال بخوایم بزنیم بهتر اینه که بگیم که مثلا المسئله تو بینت، سؤلت گفتم اشکال پیدا میکنه، بعد اگه بخوایم سؤله بکار بریم بعد بگیم المسئله تو سؤله انها. پس مثال بخوایم بزنیم که اشکال نداشته میگیم المسئله تو بینت، که اینجا وقت جمع مسئله هست که مسائل باشه، جمع مکسر گفتیم دو وجه جایزه اگر بخوایم به ضمیرش نسبت بدیم، ضمیر جمع میتونیم بیاریم، ضمیر مفرد مؤنث هم میتونیم بیاریم. پس میگیم المسائل بینت، مسائل تبیین شد، آشکار شد، یا المسائل بین، که ضمیر جمع بخوایم بیاریم. و اگر بخوایم به خودش نسبت بدیم میگیم بین المسائل یا بینت المسائل، فرقی هم بین فعل معلوم و مجهول وجود نداره. هر چیزی که راجب فاعل گفتیم راجب نائب فاعل هم هست، هیچ فرقی نمیکنه. حالا این که ما میگفتیم فاعل مثلا مؤنث حقیقی باشه، اگه نائب فاعل هم مؤنث حقیقی باشه همونجورا، اینا هیچ با هم فرقی نمیکنه. ریاح یعنی بادها، باد جمع مکسره. قانتات یعنی زنهای فروتن، جمع مؤنث سالمه. قانتات یعنی زنهای فروتن، قنوت به معنای فروتنی هست. اخوات یعنی خواهرها، جمع مؤنث سالمه. البته یعنی تقریبا ملحق شاید بگیم به جمع مؤنث سالم. مصطلحات هم جمع مصطلح هست که جمع مؤنث سالم میشه، و اینم که احکامشو خوندیم. سوال دوم، ارثم جدولن یبین و اقسام المذکر و المؤنث، رسم بکن جدولی را که بیان بکند اقسام مذکر و مؤنث را، و اعطل کل قسم امثلتا من غیر ما ذکر، و بده برای هر قسمی مثالهایی رو از غیر از اون چیزی که ذکر شد، یعنی مثالهای غیر از اون که تو کتاب ذکر کردیم. البته چون ما اینجا نمیتونیم از تخته استفاده بکنیم دیگه، این کار رو باید خود خواهر را انجام بدن، که اون اقسامی که گفتیم که مثلا مذکر میکشید، بعد مذکر رو چند قسم میکنید، مذکری که تأنیثش ممکن هست، مذکری که تأنیثش ممکن نیست، بعد اونی که تأنیثش ممکن نیست باز خودش چند سه دسته میشه، اونی که مؤنث نداره یا اونی که مؤنثش لفظ خاص داره یا اونی که مذکر و مؤنثش یکسانه. باز اگر خواستید میتونید همین دسته سوم هم ادامه بدید، اون جایی که یکسان هست خودش چند مورد داره. بعد یه تقسیم بندی دیگه ما باز داریم که مذکر و مؤنث هر کدومشون یا حقیقی هستن یا مجازی هستن. یه تقسیم بندی راجع به مؤنث داریم که مؤنث یا لفظیه یا معنویه. اینا تقسیم بندی هایی هستن که شما در دفتر خودتون انجام میدید و سعی کنید که به این تمرین ها اهتمام بیشتری داشته باشید. حتما تمرین ها رو قبل از اینکه ما سر به حساب جلسه و درس بخوایم حل بکنیم با هم دیگه و با هم مرور کنیم، حتما اینها رو حل کرده باشید و مقید هم باشید که در دفترتون یادداشت بکنید، چون همین که مقید باشه که در دفتر یادداشت کنه هم دقت بیشتری میکنه هم در حافظه بیشتر میمونه. خب حالا میریم سراغ تمرین های صفحه 152. سوال اولش که ساده است، میفرمان که اعت لکل مورد من الموارد التي تفيد فيه تا التانيث الحقيقي خمسه امثله، بده برای هر موردی از مواردی که تا افاده تانیث حقیقی میکنه 5 مثال. یعنی شما 5 تا مثال برای اسم فاعل مثلا باید بیارید، 5 تا مثال برای اسم مفعول، 5 تا مثال برای صفت مشبهه، 5 تا مثال باید برای ارزم به حضور شما منصوب بیارید، 5 تا مثال برای جامد بخواد بیارید. خب اینا ساده است و مثلا فرض کنید برای اسم فاعل مثل عالمه، قاتله، جاهله، ضاربه، ناظره، سالمه نزایش، برای صفت مشبه مثلا کریمه، شجاعه، جبانه به معنای ترسو، قبیحه، ضعیفه، علیمه، اینجور چیزها، حلیمه، سعیده، اینجور چیزها. برای اسم مفعولم باز همون مثلا بگیم معلومه، معروفه، مشهوره، مجهوله، مقتوله. برای منصوبم که فراوونه، ایرانیه، تهرانیه، قمیه، شیرازیه، اسلامیه، اینجور چیزها. برای جوامد یه خود اون مشکل تر هست و شما میتونید از اسمهای مربوط به حیوانات استفاده بکنید که البته یه مقدار احتیاج به لغات داره. مثلا فرض کنید که کلب و کلبه. کلبه به چی میگن؟ کلبه به سگ میگن که ماده باشه. یا مثلا تو کتاب داشتیم نمر و نمره، ماده و نرش با هم دیگه لفظش فرق میکنه، که اینا دیگه چون سماعی هست یک مقدار احتیاج داره که به لغت مراجعه بشه، که اکثر شاید بگیم اسم حیوانات اینجوریه که مذکرشون رو تا که بهش اضافه کنیم برای مؤنثش به کار میره، کار مشکلی هم نیست. سوال دوم میفرماند که عین الحقیقی و المجازی فیما یلی، حقیقی و مجازی رو تعیین کن در این چیزهایی که پشت سر میاد. وذکر الماء بینهما، و ذکر کن اون چیزی که جدا میکنه، تمیز میده بین حقیقی و مجازی. یعنی چرا شما اینو میگید حقیقیه، چرا اینو میگید مجازیه، اون وجه تمایز اینها چی هست. خب من وقتی اینا رو معنا بکنم روشن میشه که دیگه چرا حقیقیه چرا مجازی دیگه. چون مثلا سماحه، سماحه یعنی آقایی، بخشش. خب بخشش معلومه که چیزی نیستش که حقیقی باشه، چون حقیقی اونه که باید در مقابلش جنس مؤنث وجود داشته باشه. اینجوری است که ما یه سماحه و بخشش آقا داشته باشیم، یه بخشش خانوم داشته باشیم. خود بخشش درش مذکر و مؤنث، نر و ماده مطرح نیست. علامه، علامه خب اگه منظور زن مؤنث باشه، یعنی زنی باشه که خیلی میدونه، چون علامه هم به مرد میگفته میشه هم به زن. خب اگه به زن گفته بشه مؤنث حقیقی میشه، چرا؟ چون در مقابلش مرد هم داره. عالمه هم که خب مؤنث حقیقی هست. قاعده، قاعده دو معنا داره، یکی قاعده مؤنث قائد یعنی زنی که نشسته، قائد یعنی مردی که نشسته، قاعده یعنی زنی که نشسته، خب این میشه مؤنث حقیقی. گاهی هم قاعده به معنای قانون به کار میره، میگیم قاعده این چنینه، قانون این چنینه، خب در این صورت دیگه مؤنث مجازی میشه. مشیه یعنی چیزی که مورد تقاضا هست، مورد خواست هست. شاعه یعنی خواست. مشیعت که گاهی مشیعت هم گفته میشه یعنی اون خواستن، تقاضا کردن، خب اینم مؤنث مجازی. شورا یعنی همون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم شورا، ما میگیم شورا، در عربی میگن شورا، که در قرآن مجید هم داریم و امرهم شورا بینهم، کار اونها شورا کردن و مشورت کردنه. در قرآن هم سوره‌ای داریم به اسم سوره شورا، خب اینم مؤنث مجازی. حسنا، حسنا مؤنث چیه؟ مؤنث احسنه. گفتیم افعل تفضیل رو ما مؤنث حقیقی حساب میکنیم، ولی اینکه گاهی موارد هم ممکنه در غیر حقیقی به کار بره، ولی خب ما اینها رو حقیقی حساب میکنیم. حسنا مؤنث احسن، گفتیم زنی که خوش چهره باشه بهش میگن حسنا، یعنی این میشه گفت این چون دلالت بر حلیه و زینت میکنه از اون صفت مشبهه هایی است که بر وزن افعل میاد، یعنی مرد خوش چهره رو میگن احسن، زن خوش چهره رو میگن حسنا. طیبه یعنی این چیزی که گوارا باشه، خوب باشه، که این اگه در مورد زن به کار بره میشه مؤنث حقیقی. اگر در مورد غیر زن به کار، مثلا میگه ارض طیبه، زمینی که پاکه، زمینی که خوبه، خب اینجا دیگه مؤنث مجازی میشه. این یه مقدار بستگی داره که در چه موردی به کار بره. ودیعه یعنی چیزی که در گرو گذاشته میشه، امانت گذاشته میشه، خب این مؤنث مجازیه. صغرا مؤنث اصغره، گفتیم اینو حقیقی حساب میکنیم، گرچه ممکنه گاهی در مورد مجازی به کار بره. صحرا مؤنث مجازیه. شهلا دو جور به کار میره، موقع اسم برای کسی به کار میره، صفت برای یک زنی به کار میره، خب اون میشه حقیقی. اما یه موقع در مورد چشم به کار میره، در زبان عربی به چشمی که درون سیاهیش و با سیاهیش رنگ آبی باشه، کبود باشه، میگن شهلا. یعنی این زانه یه نحوه زیبایی و حسنم هست برای چهره، البته شاید با اون چیزی که ما میگیم چشم زاغ فرق بکنه، چون در چشم زاغ دیگه ظاهرا سیاهی نداره تو چشمش، حالا اینجور که من فکر میکنم. این شهلا رو در لغت معنا میکنن چشمی که با سیاهیش آبی باشه، کبود باشه، شاید شبیه همون چیزی باشه که ما در فارسی میگیم چشم زاغ هست، مثلا این فلانی چشم زاغ. خب این چون صفت برای چشم به کار میره دیگه میشه چی؟ میشه مجازی، چون چشم دیگه نر و ماده نداره. صاحب چشم نر و ماده داره، اما خود چشم دیگه نر و ماده نداره. پس اگه شهلا اسم کسی باشه، صفت برای کسی باشه، میگیم فلانی اسم شهلا، خب این دیگه مؤنث حقیقی میشه. اما برای چشم اگر باشه، اینجا دیگه مجازی میشه. ندمانه که داشتیم، معناش هم داشتیم، کسی که گفتیم هم نشینه بعد مجلس شرابه، این مؤنث مجازی نیستش، مؤنث حقیقی هستش. مسانه گفتیم یعنی کسی که پست باشه، اینم باز حقیقیه. ریحانه یعنی خوشبو، اینم باز حقیقیه، گرچه ممکنه که گاهی یک چیز غیر مذکر و مؤنث داری رو بهش بگیم ریحانه، مثلا گل خوشبو بگیم، گلی که مذکر مؤنث نداشته باشه، اما چون در مورد حقیقی میتونه به کار بره، لذا میگه حقیقیه. مثلا در مورد زن و خانوم ها در روایات داریم که به این مضمون که المرأة ریحانتون ولیست به قهرمانه، زن یک موجودی است خیلی لطیف و ریحانه است، قهرمانه نیست. یعنی زن یک موجود خشنی نیست که بشه توقع داشت ازش کارهای شاق و سختی رو بخواد انجام بده. و اگه اینجوری باشه میشه مؤنث معنوی، مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی میشه. اما اگه نه، مثلا در مورد یک گیاه باشه، مثلا میگیم وردتون ریحانه، گلی که خوشبوه، خب اینجا دیگه مجازی میشه. غضبا که مؤنث غضبان حقیقیه. اورا مؤنث اعور هست. اعور یعنی یک چشم، مردی که یک چشم باشه میگن اعور. اورا یعنی زنی که یک چشم باشه، بنابراین حقیقی میشه. عطیه گاهی اسم گاهی صفته. اگر اسم باشه هم اسم برای مرد ممکنه باشه هم اسم برای زن. مثلا در زمان امام حسین علیه السلام جریان جابر و عطیه که بعد از شهادت امام حسین بالای قبر حضرت اومده بودن، خب معروفه که عطیه مردی بود که به حساب اومد بالای قبر حضرت. خب اگر اون باشه که اسم مرد باشه که اصلا از بحث خارج، اگر اسم زن باشه، اسم یک زنی باشه، عطیه میشه مؤنث حقیقی. اما اگر نه، عطیه به معنای صفتیش باشه نه اینکه اسم باشه، یعنی چیزی که بخشیده میشود. عطیه یعنی مایه اوتا، مثلا میگیم فلان چیز عطیه خدایی است، یعنی این چیزی است که خداوند به ما بخشیده. خب اینجا دیگه در مورد اگر غیر مذکر و مؤنث حقیقی به کار بره دیگه میشه مجازی. مثلا فرض کنیم که میگیم که این زمین عطیه خداست، خب اینجا دیگه مؤنث مجازی میشه. پس شما متوجه شدید که ما در حقیقت باید ببینیم که این در چه موردی به کار میره. ممکنه یک چیز با توجه به موارد مختلف حالتهای مختلف پیدا کنه، گاهی حقیقی باشه گاهی مجازی باشه. و یک نکته مهمی، رضیه. رضیه معانی مختلفی داره. رضیه هم به معنای کسی که دوست دار هست به کار میره، یعنی زنی که دوست داره محب چیزی، هم به معنای اسم مفعولی به کار میره، یعنی زنی که مورد رضایت هست، یعنی مرضی هست، مرضیه هست. خب این چون میتونه در مورد مؤنث حقیقی به کار بره، بنابراین میگیم حقیقیه. گرچه ممکنه گاهی در مورد غیر حقیقی به کار بره، مثلا ایشتن راضیتن مرضیه ممکنه بشه ایشتن رضیه. خب ایشتن رضیه اونجا دیگه مجازی میشه. عشیه که یعنی به حساب شب، که تو جمله میگیم که وغفر لنا یا ذوالعلا فی هذه العشیه، خب اینا مجازیه. سودا مؤنث اسود، بنابراین چون میتونه در مورد حقیقی به کار بره میگیم حقیقیه. گفتیم افعل صفت مشبهه با الف ممدوده مؤنث میشه و این حقیقی هست، در مورد حقیقی هست. عاشورا مجازیه. قرشیه یعنی زنی که منصوب به قبیله قریش باشه حقیقیه، اما اگه منظور غیر از زن باشه، چیزهای دیگه‌ای که منصوب به قبیله قریش هستن، اونا دیگه حقیقی نمیشه. زکیه. زکیه یعنی پاک، زنی که پاک هست، زکی هست. خب این حقیقی میشه وقتی در مورد زن بکنه. اما منظور مثلا اگه باشه ارضون زکیه، زمینی که پاک هست، خب اونجا دیگه مجاز میشه. زکویه منصوب به زکات هست، یعنی زکات بودن، منصوب به زکات بودن. مثلا فلان چیز میگیم منصوب به زکاته. خب این منصوب گفتیم که چیه؟ گفتیم مثل ایرانی، قرشی، اینا گفتیم که منصور رو ما تعنیس حقیقی به کار می‌بریم، ولی اینکه ممکنه در غیر ارزم به حضور شما مؤنث حقیقی به کار بره، ولی چون غالبا اینجوره ما حقیقی حساب می‌کنیم. مثلا ممکنه گفته بشه که این پول‌ها پول‌های زکات، مربوط به زکات هستن، پول‌های زکویه هستن. خب اینجا دیگه هم مجازیه، ولی چون منصوب گفتیم که در خیلی موارد در مورد حقیقی به کار میاد، لذا میگیم تعنیسش حقیقیه. سوءا مؤنث اسوء هست. اسوء سوءا یعنی به معنای مؤنثی که بدتر باشه، این میشه خب افعل تبذیل و حقیقی میشه. گاهی هم سوءا به معنای خود بدی هست، نه به معنای بدتر. سوءا به معنای بدی. و اگه سوءا به معنای بدی باشه، یعنی معنای مصدری یا اسم مصدری داشته باشه، اونجا هم باز مؤنث مجازی میشه دیگه. پس اسوء و سوءا، چون اگر معنای افعل تبذیلی داشته باشه خیلی وقتا در مورد حقیقی به کار میره، گاهی هم در مورد مجازی به کار میره، اما اگر معنای بدی باشه اونجا دیگه معنای مصدری مذکر مؤنث نداره، پس مجازی میشه. مثل رجعا میمونه، اگر مصدر یا اسم مصدر باشه رجعا باز مجازیه. شورا مجازیه. حسنا به معنای اگر نیکی باشه، نه به معنای مؤنث احسن، باز اونم مجازی میشه. اینم دقت داشته باشید، توی این تمرین هم داشتیم حسنا. حسنا اگر مؤنث احسن باشه حقیقی میشه، اما اگه حسنا به معنای نیکی باشه اینم مجازی میشه. خود نیکی کردن دیگه مذکر مؤنث نداره. حبلا یعنی زنی که حامله هست که مؤنث حقیقیه. سلمار هم که یعنی اسم زن میذارن حقیقی هستش. صفرا هم که مؤنث اسفر هست، گفتیم که صفت مشبهی که بر وزن افعل باشه اونم حقیقی حساب میکنیم. سوال بعدی این هستش که میفرماند که ماهی علامات و تانیث، علامت های تانیث چی چیه؟ که همون خب تای مربوطه و الف مقصوره و الف ممدوده است. و متا لا تکون و تلک الحروف علائم للتانیث، و چه موقعی نمی باشد اون حروف علامت هایی برای تانیث؟ یعنی چه موقع تا علامت تانیث نیست، چه موقع الف مقصور علامت تانیث نیست، چه موقع الف ممدود علامت تانیث نیست؟ اعتل ذالک امثله، برای اینها یه مثال های شما بزنید. خب اینو شما دیگه خوندید، گفتیم که هر جا که این حروف جزء حروف اصلی کلمه باشن یا اینکه در حکم اصلی باشن، طبق نظر شیخ رضی که در پاورقی توضیح داده شد که در متن کتاب هم گفتیم نظر شیخ رضی در نظر گرفته شده، ولی نظر دیگه هم وجود داره. بنابراین طبق نظری که در متن کتاب بر اساس نظر شیخ رضی گفته شد، هر جا که اینها به حکم اصلی هم باشن باز افاده تانیث نمی کنن. حالا شما مثال هایی از خودتون بزنید. مثلا فرض کنید برای اون جاهایی که الف مقصوره افاده تانیث نمی کنه مثال بزنید، الف ممدوده افاده تانیث نمی کنه مثال بزنید. مثلا عیسی الفش افاده تانیث نمی کنه. چرا؟ چون در مذکر حقیقی اضافه شده. یا مثلا فرض کنید در مورد مسعا الفش افاده تانیث نمی کنه. چرا؟ چون جزء حروف اصلی کلمه است. مثلا فرض کنید که مشفا یا مستشفا، یعنی محل شفا، یعنی بیمارستان رو میگن مستشفا. خب الفش افاده تانیث نمی کنه. چرا؟ چون جزء حروف اصلی کلمه است. و کلمات متعددی شما میتونید مثال بزنید که لام الفعلشون حرف اله بوده باشه و تبدیل به الف شده باشه. یا مثلا در مورد ممدود هم همینجور هست، مثال های متعددی شما میتونید بزنید که لام الفعلش حمزه بوده باشه یا حرف اله بوده باشه و تبدیل به حمزه شده باشه. و برای اون مواردی که ملحق هست و در حکم اصلی هست اونم میشه مثال زد، البته این مقدار مثال ها شاید کمتر باشه. مثلا برای تا خب مثالشون زده بود راویه، علامه، فهامه. حالا شما مثال های دیگه هم از خودتون میتونید بزنید، مثلا قتاله، ذرابه. سوال بعدی میفرمان که هل الاسماء التالیه مؤنثه ام لا و ما الدلیل علیه، آیا این اسمایی که پشت سر میان مؤنث هستن یا نه و دلیل برش چی چیه؟ که شما حتی از مثال هایی که تو این سوال 4 هم گفته شده میشه در سوال 3 استفاده کنید. مثلا عطیه اگر اسم مردی باشه، همونجور که تو سوال دوم توضیح دادم، گاهی عطیه اسم مردی است، مثل اون جابر و عطیه. و اگه عطیه اسم مردی باشه دیگه این تا در مذکر حقیقی گفتیم افاده تانیث نمیکنه، پس این اسم دیگه مؤنث نیست. اما طبق نظر عباس حسن صاحب نحو وافی مؤنث لفظی هست، اما طبق متن کتاب که بر اساس شیخ رضی بود مؤنث نیست. عیسی، یحیی، اینا اسم هستن برای مذکر، بنابراین افاده تانیث نمیکنه. البا، البا ملحق هست، خودش داخل پرانتز به شما راهنمایی کرده، گفتیم که الف ممدوده ای که ملحق باشه افاده تانیث نمیکنه. مثل مثالی که تو کتاب داشتیم هربا، که گفتیم هربا افاده تانیث نمیکنه. حالا خود البا معناش چی هست؟ البا یک عصبی است که در گردن وجود داره. البا در لغت معنا میکنه به عصبتون فی صفحت العنق، عصبی که در گردن وجود داره، که خب اگرم برفرضم میخواست مؤنث بشه، برفرضم که مؤنث بود میشد مؤنث مجازی، حالا که اصلا مؤنث هم نیست. سمت باز افاده تانیث نمی کنه، پس مؤنث نیست، چون جزء حروف کلمه است، مثل سبت، مثل وقت. فتوا، فتوا هم الفش الف تانیث نیست. چرا؟ چون فتوا بله ببخشید الفش جزء حروف اصلی کلمه هست، چون فتوا بوده فتیا و بر وزن فعلا بوده، بنابراین این الف لام الفعل نیست، الف زائده افاده تأنیث میکنه. ولذا شما اگه یادتون باشه تو قواعد اعلال اسم داشتید که فعلایی که موصوف بوده باشه یاش تبدیل به واو میشه، مثل فتیا گفتیم میشه چی؟ فتوا. در صفحه 126 فتیا میشه فتوا، تقیا میشه تقوا. بنابراین اینجا الف زائده و افاده تأنیث میکنه. زحمت تاش زائد هست، یعنی جزء حروف اصلی کلمه نیست و افاده تأنیث میکنه، منتها البته تأنیثش لفظی. حمزه اسم شخصه، مثلا حمزه سید الشهدا، وقتی اسم مرد باشه دیگه افاده تأنیث نمیکنه. حمزه دوم که اسم شخص نیست، اسم مذکر حقیقی نیست، تاج زائده و افاده تأنیث میکنه، مثلا میگیم حرف حمزه. نباته که اسم مرده، مثل که اسبق ابن نباته، یعنی اسبق پسر نباته، یکی از اصحاب امیرالمومنین بود که اون جریان شهادت امیرالمومنین رو تعریف میکنه. خب نباته که اسم مردی است، بنابراین افاده تأنیث نمیکنه. زیا هم اینجا مثال زدن برای جایی که الف ممدوده داره. من تا به حال یعنی تو کتاب لغت با اینکه قبلا مراجعه کردم، یعنی تو این دوره‌های قبلی که مراجعه کرده بودم، نتونستم این زیا رو معنایی براش پیدا بکنم. حالا اگر این زیا اسم مردی باشه که ظاهرا اسم کسی باشه بوده که تو در کتاب لغت اگه مثلا شما منجد رو دیده باشید، در قسمتی که لغت ها رو معنا میکنه دیگه اسم اشخاص رو بیان نمیکنه. لذا منجد دو قسمت داره، یکی لغت یکی اعلام. احتمالا اسم کسی بوده که در کتاب لغت هم نبوده. حالا اگر اسم کسی بوده باشه، بنابراین مثل زکریا میشه که افاده تأنیث نمیکنه. خب به خواست خدا تمرین ها رو حل کردیم، حالا وارد بحث بعدی میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از تقسیم بندی هایی که در ابتدای بخش عربی گفتیم که برای اسم وجود داره اینه که اسم تقسیم میشه به اسم متصرف و غیر متصرف. همونجور که اگه یادتون باشه در فعل هم ما گفتیم فعل متصرف داریم و فعل غیر متصرف، منتها اصطلاح متصرف و غیر متصرف در بخش فعل غیر از اصطلاح متصرف و غیر متصرف در بخش اسمه. در بخش فعل میگفتیم که اگر فعلی ماضی داشته باشه، مضارع داشته باشه، امر داشته باشه بهش میگیم فعل متصرف، یعنی به حالتهای مختلف در میاد. اگر فعلی ماضی و مضارع و امر رو نداشت میشد غیر متصرف. اینجا متصرف و غیر متصرف در اسم معناش اینه که اسم متصرف اون اسمی است که تثنیه داشته باشه، جمع داشته باشه، نسبت داشته باشه، تصغیر هم داشته باشه، مصغر داشته باشه، یعنی به صورت حالتهای مختلف در میاد. ولی اون حالتهایی که در اینجا مطرح میکنیم غیر از اون حالتهایی است که در فعل میگفتیم. اونجا میگفتیم حالتها ماضی و مضارع و امر باید داشته باشه، اینجا میگیم تثنیه و جمع و نسبت و تصغیر. اگر یک اسمی تثنیه و جمع و نسبت و تصغیر رو نداشت میشه اسمی که غیر متصرفه. حالا بعضی از اسما هستش که ممکنه مثلا از این 4 تا 2 تاشو داشته باشه 2 تاشو نداشته باشه، مثلا تثنیه و جمع داشته باشه نسبت و تصغیر نداشته باشه، یا فرض کنید تثنیه نداشته باشه یا جمع نداشته باشه، بعضی از اینها رو داشته باشه بعضی از اینها رو نداشته باشه، اون دیگه میشه نسبی. مثل اینکه خیلی از چیزا نسبی هن، اینم نسبی میشه. نسبت به اونهایی که داره میشه متصرف، یعنی اونها رو قبول میکنه. مثلا اگر تثنیه و جمع داره نسبت به تثنیه و جمع میشه متصرف، و اگر نسبت و مصغر رو نداره نسبت به نسبت و مصغر میشه چی؟ غیر متصرف. پس ما در حقیقت 2 جور متصرف و غیر متصرف داریم. یه جور اونهایی که مطلقن، یعنی یا هر 4 تا رو داره که میشه متصرف مطلق، یا اینکه هیچ کدومو نداره میشه غیر متصرف مطلق. یه جور هم داریم نسبی، هم نسبت به اونهایی که دارن متصرفن، نسبت به اونهایی که ندارن غیر متصرفن. حالا عبارت رو ببینید، المبحث الرابع المتصرف و غیر المتصرف. مقدمتون الاسم علا قسمین متصرف و غیر متصرف. اسم بر دو نوعه، متصرف و غیر متصرف. المتصرف و ما یثنا و یجمع و یسقر و ینسب الیه. متصرف اون چیزیست که تثنیه بسته میشه و جمع بسته میشه و مسقر بسته میشه و نسبت داده میشه به سوی او. مثلا اسد متصرفه، اسد یعنی شیر متصرفه. چرا؟ چون تثنیه داره، اسدان تثنیه شه، یعنی دو تا شیر. جمع داره اسود، البته اسد جمع دیگه هم داره، استم به کار میره، ولی یکی از جمعهاش اسوده یعنی شیرها. مسقرم داره اسید یعنی شیر کوچک. نسبتم داره اسدی، یعنی من چیزی که منصوبه به شیر باشه. پس ببینید هم تثنیه داره، هم جمع داره، هم نسبت داره، هم مسقر داره، خب این میشه متصرف. البته ما راجع به هر کدوم از اینها انشالله مفصل بحث میکنیم، یعنی الان مدخل بحث راجع به تثنیه است، راجع به جمع، راجع به نسبت، راجع به تسخیره. حالا اگر شما خیلی براتون نسبت معلوم نیست که چیه، تسخیر معلوم نیست که چیه، نگران نباشید، الان ما اصلا میخوایم همینها رو بحث بکنیم، این مقدمه یه بحثه. و غیر المتصرف ما لا یعرضه هذه الحالات. غیر متصرف اون چیزیست که این حالات عارضش نمیشه، یعنی این حالات رو نداره، تثنیه و جمع و نسبت و تسخیر نداره. مثل کلمه من مثلا من به معنای من استفهامیه، چون من اقسام مختلفی داره، یا من شرطیه داریم، من استفهامیه داریم، اینا نه تثنیه داره. مثلا من رو بگیم منان، چه کسی رو بگیم منان، یعنی کدوم دو نفر، نداره. جمع نداره، نسبت نداره، مسقر نداره. در پایین میفرمان که اِلَّمْ يَعْرِضْهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْحَالَاتِ، اگر چیزی عارض نشود بر او هیچ کدوم از این حالتها، یقال له غیر المتصرف مطلقا، بهش گفته میشه غیر متصرف مطلقا، یعنی غیر متصرف مطلقه. نمیگیم غیر متصرف نسبت به فلان مطلب، مثلا بگیم غیر متصرف نسبت به تثنیه، غیر متصرف نسبت به جمع، نه، این چون هیچ کدومو نداره میگیم غیر متصرف، یعنی مطلقا غیر متصرفه، لازم نیست قیدش بزنیم. پس بهش گفته میشه غیر المتصرف، این منصرف نیست، متصرفه، نقطش اگر معلوم نیست روشن کنیم، بهش گفته میشه غیر متصرف بدون قید. و اگر عارض شود بر اسمی بعضی از اینها دون بعضی، یعنی بعضی عارض بشه بدون بعضی دیگه، یقال له المتصرف بالنسبه الى ذلك البعض و غیر المتصرف بالنسبه الى الاخر. به اون اسمی که بعضی از اینها رو داره بعضی از اینها نداره میگیم متصرف به نسبه به اونهایی که داره، و غیر متصرف به نسبه به اونهایی که نداره. فلنبحث عن هذه الحالات الاربعه، پس باید بحث بکنیم از این حالات چهارگانه، یعنی از تثنیه و جمع و نسبت و مسقر بحث باید بکنیم، و کیفیتشون و احکامشون، کیفیت تثنیه بستن، کیفیت جمع بستن و الاخر و احکامشون. حالا الفصل الاول المثنا، فصل اول راجع به مثنا، یعنی چیزی که تثنیه بسته میشه، بعد راجع به جمع بحث میکنیم، بعد راجع به تسخیر و نسبت بحث میکنیم. این مبحث چهارم که راجع به متصرف و غیر متصرفه، انصافا از جاهای مشکل صرف ساده است، یعنی یاد گرفتن قواعد و کیفیت تسخیر و جمع و نسبت و اینها یک مقدار احتیاج به دقت زیاد داره، و اینجا بحثم تقریبا به شکل کاملی مطرح شده، یعنی اون چیزهایی که انسان ممکنه در طلبگی احتیاج بهش پیدا بکنه در اینجا خوب مطرح شده. تو بعضی از کتاب‌های صرفی این بحث‌ها به اون صورت مطرح نشده، کتاب‌های متداول صرفی، چون اینها رو عمدتاً مربوط به بخش اسم هست و در کتاب‌های مثل متداول صرفی مثل صرف میر و تصریف اونا بخش اسم رو خیلی کم مطرح کردن، بیشتر بخش فعل رو مطرح کردن و اینها رو در کتاب‌های درسی در سیوطی و اینها در اون اواخر سیوطی که مبحث صرفی داره مثلا اگر کسی بخونه، اینجا قشنگ مطرح شده مباحث. ان شاء الله یه مقدار دقت بیشتر بکنید اون امهاتش رو که برای هر کسی حتما لازم هست برای فهمیدن، حداقل باید اون امهات رو شما به ذهن بسپرید، حداقلش این هست. خب حالا ببینیم تثنیه چی چیه، مثناک یعنی چیزی که تثنیه بسته شده، معناش چی چیه. مثنا اون چیزی که دلالت میکنه بر دو فرد از افراد یک جنس. مثلا ما میخوایم بگیم دو مرد، ما در زبان فارسی چیز خاصی نداریم به عنوان مثنا یا تثنیه، یعنی ما در زبان فارسی مفرد داریم مثلا میگیم مرد، جمع هم داریم میگیم مردها یا مردان، اما اگر بخوایم بگیم دو تا مرد لفظ خاصی نداریم، باید دو بگیم و مرد بگیم دو مرد. اما در زبان عربی هم مفرد دارن میگن رجل، هم جمع دارن میگن رجال، یعنی از سه تا به بالا، هم میگن رجلان یعنی دوتا مرد. در صورتی که ما تو فارسی دوتا مرد هم مجبوریم لفظ جمع به کار ببریم، دوتا مرد هم بگیم مردها، یا اینکه بگیم دو مرد، لفظ خاصی براش نداریم. پس تثنیه اون چیزیست که دلالت میکنه بر دو فرد از افراد یک جنس، مثلا رجلان یعنی دو مرد از میان مردها، دو فرد از جنس مرد. کتابان یعنی دو فرد از جنس کتاب، دو تا کتاب. درسان یعنی دو درس، دو فرد از درس، دو مصداق به قول منطقیون و فلاسفه و اصولیون، دو مصداق از درس، یعنی همون دو فرد از درس. منتها اینجا یه خود قید داره، این اجمال مطلب بود که چیزی که دلالت بکنه بر دو فرد از یک جنس. بعد یه قیدم میزنن میگن که چیزی که دلالت بکنه بر دو فرد از یک جنس با زائد شدن چیزی در آخرش، یعنی ما به چیزی مثنا میگیم که حروفی به آخر او وصل شده باشه و به وسیله اون حروف دلالت بر دو فرد بکنه. مثل همین مثالی که زدیم، رجل الف بهش وصل شده، الف و نون، میگیم رجلان یعنی دو مرد. کتاب بهش وصل میشه میگیم کتابان یعنی دو تا کتاب. اما اگر چیزی به آخرش حرفی اضافه نشده باشه و اصلا خودش معنای دو تا داشته باشه، اینجا دیگه بهش تثنیه نمیگیم. حالا میایم برای این جاها مثال میزنیم، برای اون جاهایی که تثنیه نیست. پس مثنا چیزی شد که دلالت بکنه بر دو فرد از افراد یک جنس با زائد شدن حروفی در آخرش. اون وقت تثنیه مصدر باب تفعیل ثنا یثنی تثنیه. تثنیه یعنی چی؟ یعنی مثنا ساختن، یعنی یه چیزی رو به آخرش حرفی اضافه کنیم تا دلالت بر دو فرد بکنه، میشه مصدرش. علامت تثنیه هم چیه؟ الف و نون هست و یا و نون، یعنی رجلان و رجلین، مسلمان مسلمین، یاش باید ما قبلش مفتوح باشه ها، مسلمین اگر بگید میشه جمع، مسلمین باید بگید. کتابان کتابین، درسان درسین. البته این که کجاها کتابان بگیم، کجاها کتابین بگیم، کجاها درسان بگیم، کجاها درسین بگیم، این مورد مشخصی داره، الف در بعضی جاها به کار میره یا در بعضی جاها، که این مربوطه به بحث اعراب میشه که انشاءالله بعدم بهش میرسیم. الف در حالت رفعی به کار میره یا در حالت نصب جری، اینم به جای خودش میاد. عبارت رو ببینید، المثنى ما دل على فردين من افراد جنسه، مثنا اون چیزی است که دلالت میکنه بر دو فرد از افراد جنس خودش به وسیله زائد شدن در آخرش، یعنی به وسیله یک حرف زائدی که باید در آخرش در بیاد. گفتیم اگه حرف زائد در آخرش نیاد دیگهش مثنا نمیگی. و تثنیت الکلمه، مثنا کردن کلمه، اون وقت میشه چی؟ میشه الحاق و علامت المثنا به آخرها. تثنیه کردن کلمه یعنی اون معنای مصدریش میشه متصل کردن علامت تثنیه به آخر کلمه. خب علامت تثنیه چیه؟ علامت المثنا هی الالف و نون المکسوره او الیاء المفتوح ما قبلها مع نون المکسوره. الف با نون مکسوره یا یایی که مفتوح هست ما قبل اون یا با نون مکسوره، یعنی رجلانه و رجلینه، کتابانه و کتابینه، مسلمانه و مسلمینه، امرأتانه و امرأتینه، دو تا زن. حالا ایشون چند تا مثال میزنن برای اون جاهایی که شرایط رو ندارن و لذا تعریف مثنا براشون صدق نمیکنه، که اینم به شما کمک میکنه از باب اینکه میگن تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی با ضدش شناخته میشه. حالا ما یه چند تا مثال بزنیم برای جایی که مثنا نیست و داخل در تعریف نمیشه، این به شما کمک میکنه که باز بیشتر مثنا رو بشناسید. فلا یکون حسین مثنا، حسین مثنا نیست با اینکه درش یا ما قبل مفتوح و نون داره، این مثنا نیست. چرا؟ چون نون جزء حروف اصلی کلمه است، از ماده حسن. حسین مثنا نیست، اصلا دلالت بر دو تا نمی‌کنه. خیلی اشکالات داره که کسی بخواد بگه که این مثنا است. فلا یکون حسین لان النون فيه اصلیت، نون جزء حروف اصلی کلمه است. ولا یکون اثنین مثنا، اثنین هم مثنا نیست. اثنین خودش یعنی دو تا، اثنان و اثنین یعنی دو تا، ولی این مثنا بهش نمیگن. چرا؟ به خاطر اینکه یا جزء حروف اصلی کلمه است. اثنین یا جزء حروف اصلی کلمه است، که گاهی یا به صورت الف میاد گاهی به صورت یا میاد. اینجوری نیست که یا بهش اضافه شده. مثلا ما داشته باشیم اثن داشته باشیم بعد بگیم حالا یا و نون بهش متصل شده شده اثنین، نه این تثنیه نیست. پس چون یاش اصلیه تثنیه نیست. و اصلا اشکال دیگه‌ای که داره اینه که ما گفتیم تثنیه دلالت میکنه بر دو فرد از جنس خودش، رجلان یعنی دوتا رجل، حالا اثنان و اثنین که یعنی دوتا اثن معنا نداره. اثن یعنی چی؟ اثن اصلا ما نداریم. پس دلالت بر دوتا میکنه اما دوتای از جنس خودش نیست، چون اصلا اینجا جنسی نداره، اثن که جنسی نداره. باید بگیم دو تا مثلا اثنان من الرجال، دو تا از مردها، اونو باید یه چیز دیگه بهش اضافه بکنیم. مثال دیگه، بحرین اسم یک جزیره است. بحرین، خب بحرین آیا تثنیه است؟ میفرمان نه، به خاطر اینکه بحرین دلالت بر دو فرد نمیکنه، چون شما منظورتون اون جزیره است. بله اگر منظورتون از بحرین یعنی دو تا دریا باشه درسته، مثل که در قرآن مجید در سوره رحمان داریم که مرج البحرین یلتقیان، دو تا دریا رو خداوند با هم دیگه قاطی کرد. اما اگر منظور این باشه که بحرینی که اسم یک جزیره است در خلیج فارس، اسم یک کشوری است، اونجا دیگه دلالت بر دو فرد نمیکنه، دلالت بر دریا و دریا نمیکنه، پس تثنیه نیست. ولا یکون بحرین مثنن، بحرین مثنا نیست، بحرینی که البته گفتم منظور جزیره باشه. لانه لا یدل علی فردین، چون دلالت بر دو فرد نمیکنه، یعنی دلالت بر بحرین و بحرین نمیکنه، دلالت بر دریا و دریا. چون رجلان یعنی رجلون و رجلون، کتابان یعنی کتابون و کتابون. بحرین هم اگر بخواد تثنیه باشه باید معناش این باشه بحرون و بحرون، ولی این بحرون و بحرون نیست. خب تا اینجا ما معنای تثنیه و مثنا رو فهمیدیم، حالا میخوایم ببینیم چی جوری تثنیه بکنیم، تثنیه بسازیم. برای اینکه چه جوری باید تثنیه بسازیم، این دیگه اقسام مختلفی داره برای کلمه که این رو انشالله در جلسه آینده ما عرض میکنیم. فقط توصیه‌ای که به خواهرها دارم اینه که اصطلاحاتی رو که ما در ابتدای بخش عربی در صفحه 123 و 124 داشتیم، اصطلاحی که در رابطه با مقصور و ممدود و منقوص و صحیح و شبه صحیح داشتیم، این اصطلاحات رو محبت کنید، حتما مراجعه بکنید، به ذهن خودتون بسپرید یا یادآوری بکنید، تا انشالله جلسه دیگه که میخواییم در رابطه با تثنیه بستن هر کدوم از اینها صحبت بکنیم دوچار اشکال نباشیم. و وقتی مثلا میخواییم بگیم که منقوص اینجوری تثنیه بسته بشه، دیگه معلوم باشه که منقوص یعنی چی. انشالله این کار رو حتما انجام بدید تا به خواست خدا جلسه بعد کیفیت تثنیه بستن هر نوع از انواع اسم رو بخونیم. الحمدلله رب العالمین.